شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در اوشون خلق نشه. ما اصالت البراءه را تمام کردیم، دیگه کتاب را بستیم. توجه فرمودین به قول مرحوم آیت الله از ما و ابن رشید نجفی رحمت الله علیه، فرمودن که یک هم مبایسه داشتیم با هم شرق لامعه مخاندیم. بعد روزی که شرق لامعه تمام شد، آمدیم دم حجره و ایستا. و آخر حجره یک تاخچه بود در حیره، کتاب ها رو توش چیده بود. میگه از این دور این شرق لامعه را فرد کردن تاختو غرفه و گفت حالا فراغون بین. حالا ما تموم کرده بودیم دیگه، ولی یکی از رفقا اصرار کرد که باقا شما حدیث قلب الله رو مطرح نکردید. من یادم رفته حدیث قلب الله رو گفتیم که علمای علم و اصول مطرح نکردن جز مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در درس خارج خودش، اونم در رسائل نیاورده. اشتباه نکنید، رسائل شیخ انصاری اون 5 تا رساله هست که شیخ داشته، شاگردانش آمدن این رساله ها رو با هم زمینه کردن و گفتن یک کتاب بشه. به کم کم در همون دوره شیخ کتاب درسی شد، درس می دادن آقای اون. نسخه ای که از کتاب رسائل وجود داره نسخه 1262 که در زمان مرحوم شیخ نوشته شده و مرحوم شیخ انصاری نظارت داشته. و خب این کتاب رسائل 5 تا رساله هست، به همین جهت مقدمه نداره. کتاب بی مقدمه نمیشه، لذا همه به بخاری اشکال میکنن که بخاری چرا کتاب صحیح خودش رو بی مقدمه قرار داد. باز جواب میدن علمای اهل سنت، میگن بخاری متوفای 256 کتاب خودش را با حدیث انما الاعمال بالنیات شروع کرد و این حدیث در حقیقت همون مدخل و مقدمه صحیح بخاریه. حالا مقدمه را مؤلف یا اول مینویسه، مثل شیخ صدوق مقدمه من لا یحذر قول فقیر اول نوشته، لذا علما میگن اون چی که در اول قول داده بهش عمل نکرده، خیلی وقتا مخالفت کرده. نوعاً این کسانی که با مقدمه مخالفت میکنن مقدمه رو اول مینویسن. آدم های خبره و نویسنده ایست که تجربه دارن، اینا میان بایدیستن کتاب تموم میشه، نکاتی را که در ضمن کتاب تو ذهنشون هست را توی لیست می نویسن، بعد برمیگردن مقدمه می نویسن. سید علی خان مدنی در الحدایق نگاه کنید همین نکته را تذکر میده. در حقیقت مقصود دوستان عزیز، مرحوم شیخ اعظم یک متن نوشتاری داشته با هوبر رسائل، اما تغییرات درس اصول هم داشته که گفتیم اولین تغییراتی که ما در عالم تشیع داریم کتاب متارک الابزار. من این کتاب را آوردم که شما نشون دیدم، دیروز دو جلدش را دیدید. خب دو جلدش را مجمع الفکر اسلامی منتشر کرده که بسیار مؤسسه تحقیقاتی عمیق و دقیقی است. در حقیقت ما در ردیف اول اگر خواسته باشیم در مؤسسات تحقیقاتی مثلا ایران و سنتی و حوزه نام ببریم، مؤسسه آلالبیت و مجمع الفکر اسلامی، بقیه دیگه همه رده های بعد. البته کتاب هایی که بنیاد پژوهشان چاپ میکنه بسیار دقیقه در حقیقت، مثلا حالا بنیاد پژوهشان دیگه در خودش سطح جهانی داره. اولین تقریراتی که نوشته شده اون از دست شیخ اعظم انصاری بود. شیخ اعظم در روش تدریس حوزوی ما تغییر ایجاد کرد، آمد اصول را از خارج تدریس کرد، فقه را از خارج تدریس کرد. تا اون دوره روش تدریس متن خوانی بود، علیکم بالمتون بود، حواشی رو می‌خوندن، حاشیه و حاشیه رو می‌خوندن، حاشیه و حاشیه رو می‌خوندن. ببینید گویی 3 تا حاشیه مولا جلال الدین دوانی، 3 تا حاشیه در بر شرح ملا علی قوشتی در تجرید الاعتقاد داره، حاشیه قدیم، حاشیه جدید، حاشیه عجب. بعض علمای دیگه آمدن در همین حاشیه‌هاشون باز حاشیه زدن، حاشیه و حاشیه. متن خوانی قدیمی ها چون زیاد بوده ملای کتابی بودن، ما چون متن خوانی ما کم شده ملای کتابی نیستیم، ملای مذهبی هستیم. بر 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 که ما هر روز میبینی یک اطلاعی فلانجا میزنن، حالا به همین آقا یا یک متنی از القدیر یک متنی از مناظر شهر آشوب بدی، یک متنی از کشف القمه اربلی بدی در فضائل اهل بیت. بله مامونی حالا مامونی توش کود یک کود میشی منم دون دونیم دونیم در بار متن خانی قدیمی ها خیلی نبید. از زمانی که متن خانی از اوزه ها جدا شد ملای کتابی هم ما کم داریم. الان غالب علما همه مسلط هم به تدریس، ولی متن جواهر چیه؟ چیه توی مملکت الان حضور ذهن داشته باشه که ما بهش زن بزنیم و یک عبارت رو سوال کنیم سریع بتونه جواب بده؟ یا بگیم ما با فردا سوال میکنیم از ما هست فردا به من جواب بده؟ نداریم آقایی، نداریم. یعنی کسانی که در متون قبول کنن ما هم نداریم، بیشتر در همین کلیات و مثلا بعد ما بگیم که دیگه. به هر حال دوستان عزیز، ما این جهت را مرحوم شیخ اعظم انصاری متن خانی را گفتیم. فخرالدین گفت دو بار من کتاب تحریم الاحکام را پیش پدرم خوندم. شیخ بهایی میگه جوامع چهارگانه را ما پیش پدرم خوندیم. قواعد الاحکام را قطب الدین رازی میگه من پیش علامه طبری خوندم، به من اجازه متارف الانظار آقایون به وسیله ابوالقاسم میرزا ابوالقاسم نوری تهرانی نوشته شده که متولد 1236 و متوفای 1292. متارف الانظار بخش الفاظش مکرر چاپ شده، طبع جریش من الان تو اتاق دارم نباید، ولی همه خیال میکردن که از تقریرات مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی که شاگرد ارشد شیخ بوده و حتی اساتید قبل از شیخ هم درک کرده، اون دیگه فقط دو جلدش نوشته، مثلا بخش الفاظ رو نوشته، تا اینکه در یکی از کتابخانه ها بخش اماراتش هم پیدا شد. بخش امارات جلد 3 و 4 شد. در حقیقت متارف الانظار تقریر و ابحاث شیخ الاعظم الانصاری القصد اول البراءه در وسط احتیاط هم هست ولی اشتهاد. این دیگر توجه داشته باشید استثناء رسول مرحوم شیخ اعظم در رسائل مفصل نوشته که هیچ رسالهی به تفصیل استثناء نیست، لذا در تغییرات خیلی وارد نشده. دیگه مباحث قطع ازنم چون شیخ در کتاب رسائل مفصل نوشته تغییراتش اینجا مختصر داره، ولی مجموعاً آقایون تقریرات متارف الانظار 4 جلد شده، 2 جلد در مباحث الفاظ، 2 جلد در مباحث امارات. اینم کتاب شناسی میرزا ابوالقاسم تهرانی در 1286 فوت کرده، یعنی 5 سال بعد از شیخ انصاری. شیخ انصاری در 1281 فوت کرده و ایشون استادای شیخ انصاری را درک کرده. چون شیخ اعظم انصاری نگاه کنید ناشنا بود دیگه، ناشنا بود. خب ایشون شاگرد مولا احمد نراقی در کاشان بود، کسی رو نمیشناخت. وقتی آمد به نجف مرحوم شیخ همون دم در مسجد رواق شروع کرد به تدریس با 3-4 نفری. خب با 3-4 نفری مرحوم سید حسین کوکمری میرفت بالای منبر که 15 پله داره آقا نجفی اوچانی در خاطرات 15 پله تدریس میکرد، مسجد مملو میشد. آقای کوکنری که رد میشد چی دون میگه که حرفوی میگه که خیلی مهمه. روز دوم پشت ستون کمی گوش کرد، روز سوم هم گوش کرد، بعد یک روز بالای منبر درسش که تموم شد گفت آقای ما همه باید درس رو تحصیل کنیم، ببین درس شیخ مرتضای دستوری که وقتی میرزا حبیب الله رشتی محاسدش امتحان بگیره یک مطلب کم بهش انداخت در ایره، گفت که مثلا فلان و بهمان دیگه. از اونجا بود که شیخ انصاری معروف شد. استاد نگاه کنید گفت بابا همه بریم درس شیخ انصاری، خیلی مهمه. شیخ یوسف بهرانی بیاد اعلام کنه بگه آقا نماز جماعت من نیه، درس من نیه، بزن نماز جماعت و درس مرحوم بری دیگه. اینا رو میگن آقایون. متعدد قدیم واقعا ها ما به اینجا ها برسیم. حالا میبینی یک کسی کمتر از ما تعریف میکنه از آن چی؟ چکار شده است؟ یک جوری شده دنیا، یک جوری شده نمیدونم آقای اینا حقیقت خارجیه واقعا. حاج آقای همدانی این روزی که از رفاقای مطلبی نقل کرد اشتباه نمیدن، من وقت نشستید تصحیحش کنم. حاج آرزا همدانی در کنار قبر حضرت امیر علیه السلام داشت زیارت خانامه مون، یک کسی آمد تو گوشش کن میرزای شیرازی مون نوبت مرجعیت به تو رسید. در یک لحظه میگه تو ذهنم مثلا یک جوری شدم که حالا بگم خوشحال شدیم. خب دیگه نجد بعد بعدشون میگه من استغفار کردم، هر چی آمد هم که مزیعیت نه من نزیعیت. شیش ما بعدم فوت کرد، شیش ما بعدم چون فوت کرد. یعنی به همین که در دلش خوشحال شده یک مقداری که آقا مرزای شیرازی فوت. حالا دوستان عزیز این متاعرف الانظام تقریرات شیخ اعظم انصاری خیلی وقتا تو مطالبی که تو تقریرات هست با مطالبی که تو رسائل هست با هم فرق میکنه. رسائل رو مرحوم شیخ به قلم خودش نوشته. البته یک مشکلی که در نوشتارهای شیخ اعظم انصاری و مرحوم صاحب جواهر که موسوعه جواهر رو نوشتن وجود داره اینه که این دو بزرگوار چون حافظه طبیعی داشتن خیلی وقتا مدون به حافظه هاشون بنوشتن، خیلی وقتا احادیث به حافظه هاشون بنوشتن. لذا وقتی به من به مراجعه بکنیم اونی کمی فرق میکنه گاهی. لذا امام خمینی در حاشیه البی میگه بر منقولات شیخ اعظم در مکاسب و صاحب جواهر نمیشه اعتماد کرد، چون اینا خیلی وقتا از حافظه می نوشتن یا خیلی وقتا به مصادر دسترسی نداشتن و لذا از محکیات می نوشتن. کلمه محکی تو رسائل زیاده، محکی تو رسائل زیاده، در حالی که اون از نظر علمی الان محکی اعتبار علمی نداره. شما هم ندارید بگید حکایت شده از فلانی که اینطوری. آقا بلند شو برو کتابخانه کتاب رو نگاه کن، برو کتاب رو نگاه کن، حتی اگر نسخه خطی هست برو تقاضا کن نسخه خطی رو ببین نگاه کن. امروزه محققین و باحثین اجازه نمیدن که شما مطلبی رو از دیگری، خب اگر نقلم کردی رتبه اول پژوهش رو ندارید. کسانی که همیشه از مصادر با واسطه نقلی کنن رتبه اول پژوهش رو دست میدن. کسی رتبه اول پژوهش رو داره که همیشه از مصادر بلا واسطه نقل کنه. و شیخ انصاری چون خیلی گاهی نمرفته دنبال این مطالب و همون کتابی که دم دستش بوده اتفاق میکرده محکیات زیاد داره و به همین جهت که محکیات زیاد داره آقا این خیلی وقتا دچار اشتباه میشه. اون چی که از مولا امین استرابادی خیلی وقتا با واسطه نقل میکنه ببینیم اون چی که تو کتاب مولا امین هست اصلا یک چیز دیگه مخصوصاً پاپیش شدن اخباریان در دوری شیخ انصاری خیلی زیاد بوده و لذا خیلی وقتا گاهی مطالب با واسطه نقل می شده، با واسطه هم که نقل می شده زیاد و کم می شده. حالا ما اینجا مطالب الانوار را باز می کنیم دوستان عزیز، اصلا ما هم عبارت را نخوانم که با عبارت های مطالب هم آشنا بشیم. در این چاپی که من دارم در حیرت جلد 3 میشه دوستان عزیز، امارات صفحه 355 تحقیق مؤسسه مرحوم آقای استاد علی فاضلی قاینی هم چون که اقوام و به دفتر فرقه نسبی ما داریم با این بزرگوار یادی کنیم رحمت الله علیه، خیلی کتابای خوبی رو تصحیح کرده و مؤسسه معهد الامام الخمینی و ثورة الاسلامیه تحقیق و دراسات العلیا که مرحوم آقای مروارید این کتابخانه را عقبی زاده آیت الله آقای مروارید مشهد در تهران تأسیس کردن و این کتاب را چاپ کردن. پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلام وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی صفحه 355 و منها از جمله روایاتی که دلالت میکند در روی تا اشتباه نکنم با کاغذ هم گذاشته بودم ولی کاغذ به اشتباه گذاشته بودم خوشید نگاه بگیم روی با ما یه کلی مطالعه ایدم و پیداش کردم خب این همه کاری بشری این همه کاری بشری هم این هم بله یک سفر قبلش یه اینجا و منها از سالم بله صفحه 353 بعدم بیه عکس بگیرید و تو کانال هم اینجا صفحه ها داشته باشید از ثالث الاخبار یعنی سومین دلیل برای حجیت اصالت البراءه که گفتیم اصالت البراءه خیلی کار سازه در عصر حاضر برای فقه مستحدث مخصوصا بهیه کثیرتان جدا روایات بسیار انواع خیلی روایات زیاد فمنها مرحوم میرزا القاسم امی رحمت الله علیه اون مترفای 1222 یک رساله ای داره در باب انفحت این فه همون پنیردان پنیر مایه که از چرچ به قول قدیمی ها در شکم بزغاله در می آوردن بزغاله را که زرد می کردن یک پنیر مایه این رو تو شیر که می داشتن مایه می کرد مرحوم نزاب القاسم قمی رساله ای داره در باب این فه که آیا این فه اولا پاکه یا نجسه این فه که از میتر سن بگیرن یعنی از مردار چون ما در روایات داریم یکی از اجزایی که از مردار استثناء شده 10 جز استثناء شده ولی انفحه ایشون در خصوص انفحه چون مبتلابه بوده در قدیم و خیلی ازش استفاده میکردن پنیر مایه حتی در روایات داریم که به امام صادق هم عرض کرد آقا اینا وقتی من میرم پنیر میخرم برای شما از بازار اینا از هیچ چیزی استفاده میکنن نگاه کنید ایشون اونجا مجموع روایت هایی که بر اصالت و براءه دلالت میکنه آورده در جلد 11 جامع الشتات مؤسسه آل العلماء آل ثانی رحمت الله علیه چاپ کردن میتونید مطالعه کنید ببینید در واقع البته دفتر تبلیغات هم رسائل میرزای قمی رو جداگانه چاپ کرده ها در دو جلد باز اونجا موجوده مجموعه روایات این که شیخ میگه یک کسی بکن جدن درست دار خیلی روایت ما داریم منها قوله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه اون چرا که حجبه حجبه این حاجب یعنی دفاع کسی که جلو میشه پرده رو میگن حجاب این جلوگیری میکنه نور آفتاب را درست حجاب جمع حاجبه احتجبه یعنی در حقیقت پوشید پوشی ببین ما حجب الله اون چه که یا مایه موصوله هر چه که حجب الله یا مایه موصوله باشه یا مایه شرطیه به لحاظ اینکه بعدش تا آمده مایه شرطیه دیر میشه ما حجب الله و علم و عن العباد هر چه که خداوند متعال علمش را از بندگان پوشیده و مانع شده فه این فای جزایه فهوه موضوع برداشته شده و فقه گفتیم از لغاتی که به دو من استعمال میشه با عن و با علا و وقت النظاره علی منزله یعنی گذاشتن و وقت النظاره یعنی عینک را روی میز برداشتن انا ابن جلا نبودیم انا ابن جلا و تالله سنایا متا از اول امامته حالا از اول امامه یعنی میگذارمش یا برمیدارمش دو اعتقال دارم نگاه کنید دوستان عزیز تقویه موضوع عنه خب این روایت خیلی روشنه وجه دلالت وجه دلالت چیه؟ دلالت اشتباهی ها دلالت مستر جمعش هم یاد دلائل الامامه یعنی اشاره دلیل یعنی برهان جمع دلیل ادله میاد اشتباه نمیاد جمع دلالت دلائل میاد تو لغت جدید ادله را جمع دلیل هم میگن ولی تو لغت های قدیمی نداریم ها اشتباهی ها بله میگه وجه دلالت چیه؟ اینی که اندر حرمته در واقعی شرب توتون آقایون انگلیسی ها در قرن نهم توتون یعنی همین تنباکو را به قول تبیری دیگر تنباکو را تنباکو در انگلستان یه چیز دارویی بود یعنی وقتی کسی مریض میشد و حالش بد میشد، یک مقداری از این تنباکو که یک مثلا یاب کوهی بود نرم میکردن تو آب و آبش بهش میدادن، یا دود میکردن و دودش رو مثلا تنفس میکردن. ببینید این تنباکو اینطوری به کم کم انگلیسی ها دیدن که نیک بعد چیزی میسن نیک درست کردن کشیدن. کلمه تنباکو رو در دایره المعارف مطالعه کنید، تاریخش قشنگ نوشتن. بعضی رو آوردن به شرق، شرقی های بیچاره را چنان مبتلا کردن که یکی از کالاهای مهم تولیدی ایران تنباکو میشد و از ایران به همه جا میبردن، به صادرات از شرق به همه جا. در قرن نهم که تنباکو رو آوردن، بحث تنباکو در گرفتگاه یا حلال است یا حرام، حلال است یا حرام است. ثانیا آیا مبتل روزه هست یا مبتل روزه نیست. بسیاری از علما گفتن حلال است. علمای مالکیه رساله نوشتن، اصلا رساله شد رساله. علمای قسطنطنیه رساله نوشتن، گفتن ما دلیل بر حرمت سلطان نداریم. دلیلش که اصال سلبرار برای سلطان استعمال شد، یعنی تنباکو. لذا همه جا دیگه تنباکو باب بود، قلیون های نمیدونم فلان، بعد به صورت سیگار تبدیل شد به مثلا صورت های گوناگون. در اون زمان فقها لغتی که براش به کار بردن شرب بود، شرب بود. این کلمه شرب در لغت ما نداریم، یه از اصطلاحات فقها بود. ما خیلی از اصطلاحات ساخته فقها را وارد عربیات عرب ما شده که از نظر ادبی دلیلی نداره. عرب اصلا به فضل نمیگه شربه، دخنه میگه، دخنه لازو دخنه سیگار نکش، دخن سیگار تو روشن کن، اینطوری میگه. دخان قرآن میگه، دخان توجه کنه. به قول یکی از دوستان یک روز دیدن از جلسه آمده بیرون دم در، گفتن چرا اینجا هست؟ گفتی چی؟ میخوام سوره دخان رو بخوانم. این سوره دخان یعنی میخوام سیگار بکشم. ما کاری من نبود، او کاریش بود دیگه. دخان تدخین گفته میشه در حقیقت، توجه داشته باشید. این شرب توتون رو فقها به کار بردن. تو آثار قرن دوم کلمه شربه به کار برده. وجهش هم اینه که از باب روزه آمد، چون اول بحث کردن که آیا حلال یا حرامه، بعد بحث کردن که آیا مبتل روزه هست یا نه، یعنی نظیر آب، نظیر آب غذا که نیست، غذا که نیست، خب نظیر آب که مده پایین یا آب هم نیست. لذا کلمه شرب در مورد سوزان بکار نه، الان تو هرمم شرب سوزان نه کلمه هست در واقع تو اصطلاحات فقها، و الا ما در معجم الان نداریم شرب سوزان، دخنه سوزان داریم. توجه فرمون دخنه داریم. میگه که توجه داشته باشیم، میگه وجه الجلاله در قرن یازده هم ادهی فتوا دادن که حلاله، حتی فتوا دادن که مبتل روزه هم میسن، مبتل روزه هم. مرحوم سید محمد موسوی عاملی متوفای 2011 صاحب مدارک الاحکام میگه ما دلیلی بر مبتلی ابتلایی نداریم، چون ما خوردنی ها و آشامیدنی ها رو داریم. مثل مرحوم آقای آیت الله از ماهی خویی نقل میکنه از مرحوم آقای ایروانی که صاحب حاشیه بر مکاسب، خیلی فقیه دقیقیه، لذا امام خیلی به نظریاتشون اعتنا میکنه تو البیت. مرحوم آقای خویی میگه که ایشون معتقد بود که اگر از غیر دهان چیزی وارد بدن بشه ولو مقدی باشه مبتل نیست. لذا ایشون میگفت که آقا اینه که مثلا فرض میکنیم که مثل چی تو رگ میزنن، سرم، سرم مقدی هم اگر باشه مبتل نیست. البته ایشون متفرر در این فتوای ها کس دیگه ای را قبول نداره، سرم مقدی را منم در واقع اینطوری تقریب میکنم، میگم اصلا نظر آقایون اینه که درسته که این اکل و شرب نیست، ولی با مقاصد شارع نمیسازه. شارع میگه یک کمی بدن انسان یک تمرینی بکنه دیگه، یک کمی مثلا عصر رونت جریف و اصادت شما که خست، بله دیگه احساس کنه تشنگی رو، یک کمی احساس کنه مثلا یا را هی نخوره حالا بدتر میکنیم ما که افطار تا سحر و قد باز مخوره به چهار برابر، همه میگن ما تو مارمزون چاق بشیم میگیم که ضعیف بشیم، برای چی؟ برای که برای عشق میشه دقیقا. ولی این من معتقدم این فتوا، این فتوا با مقاصد شریعت نمیسازه، با عمومات با اصول مذهب نمی‌سازد. بله آمپول پنسلینی باشه، هر چی باشه از این چیزای دیگه هیچ جایی نداره، اونا هیچ دلیلی نداره که عقل و شرع حساب میشه. کما اینکه آقای مکارم هم این نظر رو ببینید، میگه در واقعه شرب توتون که پدید آمد، مثلا میگه خب شرب توتون در هیچ روایتی بیان نشده، مما حجب الله علمه عنای، پس خداوند علمش از ما پوشانده. بله و کل ما حجب الله علمه عنا فهو مردون. اما در حقیقت دوستان عزیز، یکی از علمای مناطقه معتقد است خود تمام روایات اهل بیت ما قیاس منطقی است و تمام روایات اهل بیت ما برهانه، منطقه ما بلدی سیم شکل احفل رو دوم و الا قالب‌های فرمایشاتشون همش منطبق بر شکل احفل رو کنی، یعنی دقیقاً اون اصول سخنوری و مناظره رو در فرمایشاتشون مراعات میکردن، ولی ما استخراج نمیکنیم، ما بلد نیستیم. یعنی میگه در حقیقت اینطوری، میگه واقعی شربه تو کن یک واقعیه، این من ما حجب الله و کل ما حجب الله با خدا موضوع اندام فهوه، یعنی این مورد شربه تو کن موضوع اندام، پس خورمه در واقعی مفروضه موضوع اتون اندام برداشته شده و هوه مطلوب، این راجع به ما حجب الله. حالا وارد حدیث بعدی میشه و صلی الله علیه.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.